گویا با هم بمانی، ما باید با هم بمیری. زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو، آدم هست هم نفسی بیزار بی تو.
به نام او که برتر از تصور و تفکر آدمی است، یاران ادب دوست و پارسی گو سلام، اوقاتتان به نیکی. خوشبختیم که دقایقی هم کلام شماییم با پارسی گویان. برنامه پارسی گویان تقدیم شما می شود. برنامه ایست برای پاسداشت زبان عزیز فارسی، برنامه ای برای اهمیت دادن به زبانی که مایه فخر و عزت ماست. قدر بدانید فارسی را که زبانی است شیوا و شیرین و شورنگیز. زبان فارسی زبان وحدت و همدلی است، زبانی است که دلها را به هم پیوند می‌دهد و شیرینی و طراوت آن قلب هر شنونده را مجذوب خود می‌کند. این زبان، زبان شعر و ادب و فرهنگ است.
بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم.
سید تکتم حسینی از شاعران اهل افغانستان هستند که ساکن
در
ایران هستند.
سلام میکنم به شما. با عنوان زبان ادب شناخته
شده، نظامی 12 بار واژه پارسی رو به کار برده بود در آثار خودش که 9 بار از اون به جای ایران به کار برده بود.
یعنی در لابلای برگ‌های زرین شاهنامه، در ادامه داستان فریدون، به جای رسیدن.
جناب مظفری، شما شاعر، نویسنده و منتقد ادبی اهل افغانستان هستید و نامتون برای همه پارسی زبانان.
من 4 مجموعه شعر منتشر کردم به نام سوگلابه بر.
کرانه تا کرانه با زبان فارسی، حرفهای عاشقانه با زبان فارسی، میخروشد واژه ها چون رود در رگهای من، لای لای مادرانه با زبان فارسی، می نویسم نامه هایم را به نستعلیق اش، نامه های دلبرانه با زبان فارسی.
آن کیست که از روی کرم با ما وفاداری کند، بر جای بدکاری چو من یک دم نکوکاری کند. اول به بانگ نای و نی آرد به دل پیغام وی، وانگه به یک پیمان می با من وفاداری کند. دلبر که جان فرسود از او، کام دلم نکشود از او، نومید نتوان بود از او، باشد که دلداری کند. گفتم گره نکشودم زان طره تا من بودم، گفتا منش فرمودم تا با تو طراری کند. پشمین پوش تند خو از عشق نشنیده است بو، از مستیش رمزی بگو تا ترک هوشیاری کند. چون من گدای بینشان مشکل بود یاری چنان، سلطان کجا عیش نهان با رند بازاری کند. زان طره پرپیچ و خم سهل است اگر بینم ستم، از بند و زنجیرش چه غم هر کس که عیاری کند. شد لشکر غم بی عدد، از بخت می خواهم مدد، تا فخر دین عبدالصمد باشد که غمخواری کند. با چشم پر نیرنگ او حافظ مکن آهنگ او، کان طره شبرنگ او بسیار طراری کند.
چکامه زیبا و دلربایی که شنیدید شاهکاری از خواجه شیراز بود، با خوانش دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی. دکتر محمدزاده از رندی در دیدگاه و دیوان حافظ میگوید. بشنوید.
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو ایران، همراهان صمیمی برنامه پارسی گویان. اگر بخوایم برای حافظ یک صفت و یا یک لقب به کار ببریم و بگیم حافظ رو به چی باید بشناسیم، بگیم حافظ علاوه بر این که شاعر بوده، آیا شاعر عارفی بوده یا شاعر فیلسوفی بوده یا شاعر زاهدی بوده یا شاعر جامعه شناسی بوده یا شاعر انسان شناسی بوده، و یک چیزی بخوایم برای حافظ تعریفی بکنیم مثل همه شاعران، باید چی بگیم؟ خیلی ها تلاش کردند که برای حافظ قالب و قامت و تخصص تعریف کنند و اون رو در قالب عرفان یا فلسفه یا تفسیر قرآن و یا هر چیز دیگه‌ای محدود کنند. اما به واقع بجز جنبه شاعری حافظ که به سبب زیبایی‌های بی‌مانند لفظی و معنوی در اوج و جای شک و شبهه‌ای باقی نمیگذاره که حافظ از برجسته‌ترین شاعران زبان فارسی و بزرگترین غزل سرای تاریخ زبان فارسیه. نمیتونیم بگیم که حافظ کدوم یکی از اینها بوده و حافظ مقید و محصور و محدود به کدوم یکی از این ویژگی هاست. فیلسوف، عارف، هنرمند، انسانشناس، جامعه شناس. از طرفی حافظ چنان در زوایای معارف مختلف وارد شده و جستجو کرده که نمیشه بگیم کدوم یکی از اینها هست و آنچنان جامع و کامل به همه موضوعات نگاه کرده و پیشینه‌های فرهنگی موضوعات رو در دست داره و مطالعات عمیق فرهنگی داشته که نمیتونیم بگیم کدوم یکی از اینها نیست. و شاید رند بهترین تعریفی باشه که ما برای حافظ میکنیم، بگیم حافظ یک رنده. رند از نگاه حافظ یک ابر انسانه. رند تعریفی که در دیوان حافظ داره با تعاریف متداولی که امروز داریم یا پیش از حافظ حتی داشتیم، در تاریخ بیهقی میگه که مشتی رند را سیم دادند تا او را سنگ بزنند. اونجا رند معنی مشتی ارازل و اوباش میده. امروز هم رند از نظر ما شاید معنی که مد نظر حافظ بوده نباشه، اما در نگاه حافظ رند چیز متفاوتیه. و شاید یکی از دلایلش اینه که حافظ در کمند هیچ یک از این ویژگی ها خودش رو گرفتار نکرده، یعنی این زیرکی و باهوشی و هوشمندی رو داشته که در کمند هیچ یک از این ویژگی ها و صفات خودش رو گرفتار نکرده و خودش رو رند معرفی کرده. حافظ ار بر صدر ننشیند ز عالی مشربی است، عاشق دردی کشن در بند مال و جاه نیست. مال و جاه همینه دیگه، یعنی به کسی میگن عارف بزرگ، زاهد بزرگ، صوفی اعظم، فیلسوف گرانقدر، ولی حافظ اینجا میگه حافظ ار بر صدر ننشیند ز عالی مشربی است، میگه مشرب من بالاتر از این چیز هاست. عاشق دردی کشن در بند مال و جاه نیست. اما اگر بخوایم ناچار باشیم که به حافظ یک نسبت بدیم در کنار این رندی که حافظ داره، یعنی رندی حافظ یعنی عین بی نسبتی، یعنی گریز از هر به اصطلاح شغل و نسبت و لقب و عنوانیه، اما بی گمان باید بگیم حافظ یک هنرمند بزرگ است. یعنی هنرمندی حافظ در کنار شعر حافظ که شعرش در اوج هنر است، و با این هنرمندی باید بگیم حافظ به واقع یک انسان شناس و انسان پژوه عمیق و دقیقیه که زوایای پنهان و آشکار روح و روان انسان رو کاویده، جستجو کرده و به صورت موجز و مختصر احوال درونی انسان رو با خودش و پیرامون خودش رو به نمایش گذاشته. بنابراین ویژگی انسانشناسی حافظ در کنار هنرمندی او و در کنار شاعری او میتونه برجسته ترین ویژگی باشه. ولی آیا همین هست؟ نه، به واقع این هم نیست. حافظ یک مفسر بزرگ قرآنه، یک حافظ بزرگ قرآنه. قرآن زبر بخواند با 14 روایت.
مش قدر صد به فریاد، مش قدر صد به فریاد، بر خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی در 14 روایت، در 14 روایت.
در واقع شعر حافظ رو که در برنامه‌های قبل هم گفته بودیم آینه تمام نمای یک انسانه، اینجا میخوام یک قدم جلوتر برم بگم که شعر حافظ آینه تمام نمای همه افکار اندیشیده و حتی نیندیشیده و راه‌های طی شده و طی ناشده انسان همه زمان هاست. میتونیم حافظ رو ندای درونی همه بشر بنامیم، کسی که فراتر از زمان و مکان بر بلندای تاریخ جاودانه ایستاده و انسان رو به معنی واقعی تصویر کرده، نه انسان عصر امروز رو یا انسان دیروز رو یا انسان قرن هشتم رو، انسان رو به معنی واقعی و خلقتی که خداوند برای انسان قرار داده. وقتی از لوح دل میگه، میگه نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. یعنی باید یک اشرافی بر لوح دل که مخلوق خداست و متصل به خداست و متصل به روحه داشته باشه. وقتی از درون نادیده انسان صحبت میکنه، یعنی از درون نادیده همه انسانها، در اندرون من خسته دل ندانم که کیست، که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. و یا وقتی که
در تنگناها و سختیهای روزگار میگه این چه استغناست یا رب، وین چه قادر حکمت است کین همه زخم نهان هست و مجال آه نیست. اینا یه سری ویژگی هاییه که ما میفهمیم که حافظ انسان رو به معنی واقعی شناخته، انسان رو آن گونه که خداوند آفریده در اون تحقیق کرده، در اون جستجو کرده، در اون مطالعه کرده. و لذا میبینیم که لذتی که انسان قرن 14 امروز از شعر حافظ میبره، همین لذت رو انسان قرن 8 هم از شعر حافظ میبرده، همین لذت رو انسان قرن 10 و 11 و 12 و 13 هم برده، و بدون تردید انسان در قرنهای آینده هم از شعر حافظ لذت خواهد برد. چرا؟ برای اینکه حافظ به انسان به عنوان انسان و به عنوان جانشین خدا بر روی زمین و به انسان به عنوان ماه و انسان نگاه کرده، نه به عنوان انسانی که زید و عمرو بشه. انسان رو به معنی واقعی جستجو کرده و کاویده، و لذا میبینیم در شعر حافظ انسان به معنی واقعی تجلی داره و متجلی است. و به همین خاطره که ما نمیتونیم بگیم حافظ یک شاعر فیلسوف است یا یک عارف است یا یک جامعه شناس است یا یک انسان شناس است یا هر چیز دیگری که دیگران، یا یک مفسره یا یک محدثه. حافظ هیچ کدوم از اینها نیست و همه اینها هم هست، و البته شاعر هنرمندی است که انسان رو به خوبی میشناسد. حالا برای شناخت انسان هم تفسیر لازمه، هم حدیث لازمه، هم عرفان لازمه، هم فلسفه لازمه، هم منطق لازمه و هم سایر علوم، و حافظ تسلط کافی و وافی بر راه‌های شناخت و کور راه‌های شناخت انسان داره. یکی از مفسرین میگه که، مفسرین حافظ میگه که این شعر چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش، زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست. میگه یک احتمالش اینه که این منظور انسان باشه با همه پیچیدگی هاش، با همه ظاهر ساده‌ای که انسان داره، یک آغاز مشخصی داره، پایان مشخصی در این دنیا داره، اما در درون این انسان پیچیدگی های فراوانی داره. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
Oh,
زبان فارسی با من که هر شب در سکوت آواز می خوانم، با من که مجنون می شوم با دیدن هر بید، با من که گاهی در خیابانهای تهران هم فرهاد تلخی می شوم بی دیدن شیرین، در زیر باران راه خواهد رفت. گاهی زبان فارسی با من که مثل باد رد می شوم از نرده ها و پرده ها، از سیم های خاردار شهر، رد می شوم از مرز ها و نقشه جغرافیا، هر روز لبخند های روشنی دارد. گاهی زبان فارسی با من یا نه بدون من، پشت چراغ سبز روی خطوط عابرانی که پیاده عشق می ورزند، آهسته و پیوسته اما با قدم‌هایی که لرزانه است، می ایستد ناگاه با لکنت. من دست در دست کسانی که لبخندهاشان از تبار شبنم و شعرند، حرف و حدیث تازه‌ای بر روی لب دارند، با این زبان فارسی آغاز خواهم کرد فردای شیرین را. زبان فارسی عامل همبستگی اقوام، گروه ها و طبقات اجتماعی مختلف جامعه است. دوام این زبان در طول سالیان سال مدیون همت شاعران و نویسندگان اقوام مختلف است.
کسانی که زبان فارسی رو در خارج از مرزهای ایران رواج میدن جزو مروجان زبان فارسی هستند.
دکتر عبدی یکی از دانش آموختگان زبان اردو هستند و سالها در کشور پاکستان به آموزش زبان فارسی مشغول بودند. ایشان از تجربه های خود میگویند.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز و ارجمندتون. لیلا عبدی خجسته مسکن تهران هستم. لیسانس دانشگاه تهران زبان اردو گرفتم. فوق لیسانس دانشگاه پنجاب لاهور بودم. پیش دکتری و دکتری دانشگاه سند در حیدرآباد پاکستان، البته نه هندوستان.
در پاکستان زحل علاقمندی به یادگیری زبان فارسی چطور هست؟
من تقریبا حدود 10 سال در پاکستان بودم. بعد مردم پاکستان بسیار به زبان فارسی علاقمند هستن. در دانشگاه‌های دولتیشون یک گروه مستقل زبان فارسی دارن، مثل دانشگاه پنجاب، مثل دانشگاه کراچی، کسی یه گروه جداگانه برای زبان فارسی دارن. بعد حتی مثلا دانشگاه پنجاب گروه فارسیش یک مجله جداگانه به نام مجله سفینه منتشر میکنه، دانشگاه کراچی یک مجله جداگانه به نام مجله پژواک منتشر میکنه برای زبان فارسی. بعد در مهدهای قرآن و مکتبهای قرآنی اونجا زبان فارسی تدریس میشه، هم به عنوان زبان آموزی تدریس میشه که با قاعده ابتدایی زبان فارسی بچه ها آشنا بشن، و همین که کتاب های گلستان، بوستان سعدی اونجا خونده میشه. اینجوری منهای اونم کتاب های زیادی هستش که از زبان فارسی به زبان اردو ترجمه میشه. داستان های کوتاه ما به زبان اردو ترجمه میشه، رمان های ما به زبان اردو ترجمه میشه، و اینکه یه سری هم خودآموز های فارسی مثلا نوشته میشه برای کسایی که اونجا میخوان فارسی مثلا یاد بگیرن. اینجوری بعد منهای اینم به خاطر اینکه زبان شعر رو اینا خیلی دوست دارن، به خاطر شعر تحت تاثیر بسیار زیاد زبان فارسی هستن.
خانم دکتر عبدی، به نظرتون چطور میشه از زبان فارسی مراقبت کرد؟ به هر حال زبان هم حساسیت های خاص خودش رو داره و البته نیاز به مراقبت. برامون راجع به موضوع لطفا صحبت بفرمایید.
کشورهایی که خارج از ایران هستن، مردم عزیزی که در برون از مرزهای ایران زندگی میکنن، اینا خودشون یه نوع نگهبان و پاسداران زبان فارسی ما هستن. در زبان اردو معادل واژه تروریسم دهشت گرد استفاده میشه، معادل واژه تروریسم دهشتگردی استفاده میشه. یعنی همون زبان فارسی سره ما رو اینا همچنان دارن استفاده میکنن. به جای واژه عروسی یا ازدواج، شادی رو به کار میبرن. شادی شده یعنی کسی که متأهل هستش. اینا اینجوری واژه هایی که ما اینجا داریم زبان عربی یا انگلیسیش استفاده میکنیم، اینا همون واژه اصیل فارسی رو همچنان نگه داشتن. یعنی به نوعی نگهبانان و پاسداران زبان ما در اون کشور هستن، بدون اینکه حتی خودشون هم متوجه باشن. پس این افرادی که اونجا هستن یه سری نیازهایی دارن، یعنی دوستان فرهنگای بروز فارسی بهشون داده بشه، کتابهایی که در زبان فارسی منتشر میشه به اونها اطلاع رسانی بشه. اگر ما بتونیم این افراد و پایگاه‌های زبان فارسی برای خودمون اونجا بتونیم نگهداری بکنیم، خب زبان فارسی خود به خود تقویت میشه. من فکر میکنم ذوق خود مردم در طول زمانه میگه که چه واژه‌هایی میمونن و چه واژه‌هایی نمیمونن. ببینین مثلا ما سال‌ها از واژه ترمینال استفاده میکردیم، ولی در اثر رفت و آمدهای زیاد، در اصل که حتی خود راننده گفت من پایانه بیهقی میرم، روی اتوبوس‌ها نوشتن پایانه بیهقی، و مرتب مثلا افراد از هم دیگه وقتی سوال میکردن میگفتن که ما پایانه بیهقی میریم. این یواش یواش دیگه واژه ترمینال حذف شد. یعنی خود گذشت زمان و ذوق مردم آروم آروم میگه که چه واژه‌ای میپذیرن و چه واژه‌ای رو نمیپذیرن، بدون اینکه ما تحمیل کنیم بهشون.
خانم دکتر لیلا عبدی، از شما سپاسگزارم.
جاودان زیر زبان دانش و فرزانگی، تا به گیتی نور بخشد آفتاب خاوری، فارسی را پاس می داریم زیرا گفتن.